در میان خویشاوندان شهید اندرسکو، برادرزاده اش اکبر اندرسکو از معدود کسانی است که با او رابطه بسیار صمیمانه‌ای داشته و همین وابستگی و رابطه عاطفی موجب شده بود که با یکدیگر دیدارهای متعددی داشته باشند و او بیش از بسیاری از افراد در جریان فعالیت‌های آن شهید بزرگوار بوده باشد. در این خصوص با او به گفتگو می‌نشینیم.
چه شد که در میان اعضای خانواده و اقوام با ایشان صمیمی‌تر شدید؟
یکی این که فاصله سنیمون خیلی زیاد نبود و دیگه این که وقتی ایشون فراری شد، مادر بزرگی داشتیم که ساواک خونه اونو شناسایی نکرده بود و اونجا شد محل قرارای ما. هر وقت کار داشت به یه وسیلهی پیغام میداد. ما میرفتیم اونجا و اونو میدیدیم. از سال 43 تا 44 که اصلا خبری از ایشون نداشتیم. شایدم بشه گفت یک سال و نیم تا دو سال. هیچ نمیدونستیم کجاست و چی کار میکنه. اما جالب بود که اون کارهای ما رو در این مدت مو به مو به خودمون گزارش میداد. پدر بزرگمون که فوت کرد، بعدا اون به من گفت که من در غسالخانه کجا ایستاده بودم، پدرم کجا بوده، چه کسی پدر بزرگمونو شسته و چه کسی مرثیه میخونده و خلاصه همه چیزو مو به مو به من گفت.
چطور این کار را میکرد؟
ناشناس میومد. حتی گاهی در همین خونه که گفتم قرار میذاشتیم، یه وقت میرفتم پیش مادر بزرگمون، میگفت که برو دم در، یه نفر با تو کار داره. میرفتم میدیدم یه نفر با کلاه نمدی بغچه‌ای رو هم زیر بغل زده و با لهجه روستایی میپرسه سلام، حالت خوبه؟ و نگاهی به اطراف مینداخت. بعد یواشکی با لحن خودش میپرسید کسی خونه نیست؟ و وقتی مطمئن میشد میومد داخل. موقع قرار بعدی یه وقتی میدیدیم که یه نفر اومده کلاه شاپور روی سرش و یه دستمال یزدی هم دستش و با لحن جاهلی میگه سلام علیکم. یه موقع هم با لباس روحانی میومد. با اینکه وسایل گیری مثل امروز نداشت، اما خیلی عالی گیری میکرد.
شما از کی متوجه شدید که ایشان سیاسی است؟
نه با من، که با هیچ کس دیگه در میون نمیذاشت. ایشون در منزل پدر بزرگمون در یک اتاق کوچیک دستگاه جوجه کشی را انداخت. یه دستگاهی بود مثل یک کمد که با برق گرم میشد. مدتی رفت توی این کار، وگرنه نجار بود و توی بازار مولوی چارچوب چمدون درست میکرد. جایی که من یک مقدار به اون شک کردم که تو کار سیاسیه، در مسجد آقای هرندی رحمت الله علیه بود. ایشون در مسجد دروازه‌قار حوزه داشتن و در نزدیکی اونجا هم یه مغازه دو دهنه پارچه فروشی داشتن. این آقازاده‌شون حاج حسین آقا بعدها به دنیا آمد. نماز که تموم میشد اسد علی میگفت عمو تو دیگه برو خونه، ما میخواییم بریم بالا عربی بخونیم. شهید رضا صفار هرندی و صادق امانی و اسد علی بر یک عده دیگه که من شک میکردم اینا میرن اون بالا چیکار میکنن، یعنی هر شب عربی میخونن. البته معلوم شد که مباحث سیاسی و برخی آموزش‌های نظامی هم بوده.
برخی معتقدند که این شیوه ها ابداع خودش بوده. بعضی ها هم میگویند که آموزش هایی دیده بود. نظر شما چیست؟
هوش و ذکاوت خودش که مثال زدنی بود. در لبنان هم آموزش دیده بود. در جنوب لبنان روزنامه‌ای به اسم عمل چاپ میشد که ایشون پایه‌گذار اون بود. بسیاری از دوره‌های نظامی رو دیده بود، اما خیلی از کارها رو که یاد نمی‌دادن. نمی‌دونم چقدر به شما گفتم که مثلا در غرب کشور اسلحه‌ها رو در پیت‌های روغن می‌آورده، از جنوب توی جبهه‌های چای و از طرف پاکستان در جداری یخچال. اینا چیزایی هستن که همه ما رو متحیر میکرد. آقای فارسی و دیگران میگن که ما در لبنان اسلحه رو تهیه میکردیم و منتظر میموندیم که سید بیاد و اونا رو جاسازی کنه. این کار رو به قدری ماهرانه انجام میداد که نصیری به ثابتی گفته بود وارد شدن از مرز و آوردن اسلحه زیاد برای این سید مثل آب خوردنه. نزدیک به انقلاب حسینی جلاد رو در اکیپی گذاشته بودن که سید رو زنده دستگیر کنن و برای سرش 5-6 میلیون جایزه گذاشته بودن. حسینی چون خیلی گنده و صفاک بود، اونو مأمور دستگیری اون کرده بودن. شهید اندرسکو تکیه کلامش این بود که اینا منو زنده نمیتونن بگیرن. موقع شهادت هم مسلح نبود.
یکی از وجوه جالب شخصیت شهید اندرسکو این است که با آن که با همه گروه ها و دسته ها ارتباط داشت، ولی هیچ وقت به شکل رسمی عضو گروهی و دسته‌ای نبود و استقلال خود را حفظ کرد. در این زمینه چه تحلیلی دارید؟
با حزب و گروه میونه چندانی نداشت. سال 48 یا 49 و قبل از کشته شدن شریف واقفی، سازمان مجاهدین به نظر اسلامی میومد و هر کسی هم که از ما میپرسید میگفتیم اسلامیه. بچه‌های خوبی هم داشت. یکیشون اومد و به من گفت که به اسد علی بگو با ما هم کار کنه و به ما هم اسلحه بده. به عمو گفتم. گفت که عمو برو به اونا بگو که من برای رضای خدا کار میکنم و دلم نمیخواد عکسم به در و دیوار باشه. به خاطر همین حرف شهید 2 ماه تموم چهرهشو عوض میکرد که اونا نکشنش.
منظورش چه بود که نمیخواهم عکسم را به در و دیوار بزنند؟
منافقین عادتشون بود که عکس شهداشون رو به در و دیوار میزدن و یا عکسای تبلیغی رو. این مسعود رجوی که این روزا برای خودش بساطی رو انداخته، اون روزا کسی تحویلش نمیگرفت و قبولش نداشت. پروندهش در اوین هست که قطوره و پر از غلط کردم نامه. اگه زندون هم میومد فقط برای شناسایی بچه‌های انقلابی بود و اگر نه فعالیت انقلابی نداشت. بعدها قد علم کرد.
از یک مقطعی به بعد در سازمان مجاهدین قحط الرجال شد.
احسنت. عمو یه دفعه به من گفت که ارتباطتو با اینا قطع کن. پرسیدم چرا؟ گفت که اینا با مجید شریف واقفی اختلاف عقیدتی پیدا کردن.
مگر نمی دانستید که اینها تغییر ایدئولوژی دادند؟
چرا؟ یه کارهایی رو از اونا می دیدیم و می گفتیم که این در اسلام درست نیست. از جمله این که در خیابان عارف به یه خونه تیمی رفت و سر مجید شریف واقفی ریختن و اونو به قصد کشت زدن و بعد اونو بردن به بیابونای مسگرآباد و توی شکمش یه نارنجک منفجر کردن.
شهید اندرزگو به رغم زندگی مخفی گاهی هم خودش را نشان می داد و حتی به سران حکومت تلفن می زد و آنها را تهدید می کرد. هدفش از این شیبه چه بود؟
این تزش بود. می گفت باید هر چند وقت یه بار تن اینا رو لرزوند. یه بار شاه رفته بود پاکستان پیش ضیاءالحق. شهید اندرزگو میره پاکستان و یکی از این جوکیایی رو که نگاه به قطار میکنن قطار میسته پیدا میکنه. روابط عمومیش هم که بسیار قوی بود. با اون دمخور میشه و اونو میاره داخل جمعیت. اون به شاه که نگاه میکنه ناگهان حمایل بنده شاه باز میشه. ساواکیایی که در میان جمعیت بودن سری میفهمن که این کار کیه. طرفو میگیرن و اسد علی رو هم حسابی میزنن. ولی نمیدونن که کیه. اونو طوری زده بودن که استخونی به اندازه یک بال مرغ در ساق پاش شکسته بود. اون با همون پای شکسته میاد مشهد. در اونجا یه دکتر انقلابی بود که قرار شد عملش کنه. فردی هم به نام مجید انصاری بود که برادرش بعد از انقلاب شهردار شد. این آقا شده بود دست راست سید علی. موقعی که میخواستن اونو به اتاق عمل ببرن بهش میگه که مجید تو با من یه اتاق عمل که من یه وقتی حرفی خارج از قاعده نزنم. اونو عمل میکنم. این استخون لای روزنامه بود که به من نشون داد. یه استخون کوچک بود. با این حال از پاکستان میاد تا مشهد. آدمی نبود که از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه. خیلی مقید بود. نمیدونم اینو براتون گفتن یا نه. در سال 42 که منزل امام در قم محاصره بود، ایشون با یه کشکول درویشی هو یا حق کنان میره. یکی از مامورین دم در میگه که آهای کجا؟ اما مامور دیگه میگه که چیکارش داری؟ شاید رفت و سید 5 ریال هم به اون صدقه داد. میره داخل خدمت امام. بازاری‌های تهران توسط اون برای امام پول فرستاده بودن. کشکولو همونجا جلوی امام خالی میکنه و از در دیگه میاد بیرون. از این کارا زیاد میکرد. ایشون چون همیشه در معرض این بود که دستگیر بشه، یه قرص سیانور کنار دهنش نگه می‌داشت. به نجف که میره خدمت امام، امام میفرماین که این کار شما شرعاً درست نیست. از اون روز به بعد دیگه هرگز چنین قرصی رو در دهنش نذاشت. ساواک موقعی اعلام کرد که کسانی که مستأجر دارن اسامی اونا رو بیارن و اعلام کنن. عمو در مشهد خونه نداشت. میره خونه آقای واعظ طبسی. ایشون هم نامه‌ای برای حضرت امام می‌نویسه. ایشون می‌فرمایان شما مجازین که از سهم سادات و سهم امام برای ایشون خونه‌ای بخرید. هنوز این خونه در محله سرشور مشهد هست. عمو اومده بود و ذوق می‌کرد که امام به یادش بوده. اول انقلاب اسم اصلیشو نمی‌دونستن و اسم کوچه رو گذاشته بودن شهید حاج حسین حسینی. بعد فهمیدن. الان دیگه خیابان خسروی نو شده خیابان شهید اندرزگو.
از ارتباط شهید اندرزگو با حضرت امام و مقام معظم رهبری چه می دانید؟
بعد از ورود حضرت امام من جزء انتظامات مدرسه رفاه بودم. ما که می دونستیم آسید علی شهید شده ولی عده اصرار داشتن که اونو در پاریس در محضر امام دیدن. موقعی که دکتر یزدی کلاه کشباف شبیه ترکیهی ها سرش می زاشت کمی شبیه اون می شد. توی عکس ها اونو به این شکل دیده بودن و می گفتن که آسید علی بوده. در مدرسه رفاه من بودم و شهید عراقی و مرحوم حاج احمد آقا. رفتیم پیش امام و عرض کردم که آقا ایشون شهید شده و قضیه هم از این قراره. امام دستمالشون رو دروردن و روی چشماشون گذاشتن و فرمودن شهادتش خیلی سنگینه. بعد حرفی رو فرمودن که من خودم بی واسطه و از زبون خودشون شنیدم. فرمودن اگه 10 نفر مثل آسید علی داشتیم دنیا رو میتونستیم زیر سلطه اسلام ببریم. بعدم فرمودن خانوادش رو بیارید و عکسی هم از شهید بیارید. ما عکسایی رو که در مشهد بود براشون بردیم. ایشون با خیلی از آقایان در ارتباط بود. حضرت آقا هم که در سیستان و بلوچستان تبعید بودن و شهید حتما نزد ایشون میرفته. ارتباط صمیمانه‌ای با هم داشتن.
از شهادت ایشان چگونه مطلع شدید؟
خبر شهادتش رو حاج محسن رفیق دوست به ما داد. ایشون هم به وسیله حاج اکبر مطلع شده بود. حاج محسن گفت سر و صدا نکنید که ساواکی‌ها حساس بشن. بعد هم که خودش و عده دیگر رو دستگیر کردن. اون روزا بدون اینکه کسی متوجه بشه اعضای نزدیک خانواده خیلی بی سر و صدا خط می گرفتن. خبر شهادت ایشون برامون موثق بود. منتها یک عده شک می کردن. از جمله همونایی که بعضی از کسای دکتر یزدی رو می گفتن شهید اندرزگو بوده. بعد از انقلاب پرونده ایشون که از ساواک اومد بیرون دیدیم که نوشته بهشت زهرا قطعه 39. می گفتن که این قطعه متعلق به کسانیه که شهرداری اونا رو از کنار خیابونا جمع می کنه. بعد که رفتیم دیدیم سرگرد محبی یه طرف خاکه، رضایی های طرف دیگه و کلی از اینایی رو که رژیم اعدام کرده یا کشته بود اونجا خاک کردن. اون روزا بهشت زهرا به این وسعت نبود. این قطعه هم خیلی دور بود. گفتیم ای بابا اینا که بی بضاعت نیستن. کل ایران خویشاوند و فامیل ایناست. جالب بود که قطعه 39 به قبر آقای طالقانی هم نزدیکه. خدا اونو هم رحمت کنه که سیدی بزرگوار بود. به هر حال این سعادتی که عمو پیدا کرد بخشش مربوط به خلوص و صفای پدر و مادرش بود.
الان در زندگی شما چقدر حضور دارد؟
خیلی زیاد. دیروز پسر بزرگش آسید مهدی میگفت اذیتت میکنیم و مزاحمت هستیم. گفتم که این حرفو نزن. پدرتون برای من عزیز بوده. شماها هم عزیز هستید. زیاد سر قبرش میرم و دائما میگم که کاش زنده بود. آدم حتی یه وسیله خوبم که داره و از دست میده افسوس میخوره و میگه حیف شد. چه برسه به انسانهایی که از اونا کسب فیض میکنیم. ما شدیم حکایت اون ضرب المثل که میگه من آنم که رستم بود پهلوان. ما هم به وجود اون افتخار میکنیم و به خودمون میبالیم که چنین کسی رو داشتیم. از اونم خواستیم که در اون دنیا ما رو شفاعت کنه.
tebyan.net گنجینه صوتی